بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله و اللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. خوب عرض شد به این که بعض بزرگان در ادله حرمت تصویر تشکیک کردند و یا مثل مرحوم امام خمینی هم کردند، برای اینکه در حقیقت مقصود اولیه امتداد برنامه های جاهلیت بوده، به این اعتبار و خصوص که در روایاتی که فرمودن ما اینها را زیر پا میگذاریم برای اینکه بهشون اهانت بشه، که ان یک تعظیمی در روح اکثر مردم وجود داشته و برای این اساس مثلا مورد ممقوضیت و نهی قرار گرفته. اما اگر از این احتمال بگذاریم و بگیم که نه، قطع نظر از اینکه امتداد جاهلیت و در حقیقت تعظیم یا خضوع در مقابل اینها خودشون به عنوان امر جاهلیت قطع نظر او ایزن من منکره، دیگه تشکیکاتی که بعض بزرگان معاصر آوردند و گفتن اساساً حرام نیست یا مسلم نیست حتی تجسم صورت به صورت جسم هم حرام نیست، این دیگه کم لطفیه. برای اینکه چون ما میخوام جمله آقای مهدی‌زاده دیشب درس یکی از بزرگان را آورد نگاه کردیم، ایشون 5-6 تا از روایاتی را که در حرمت تصویر وارد شده ذکر کردند و بعد در اینها یا مناقشه سندی کردند و یا گاهی هم مناقشه مثلا دلالی، مثل اینکه گفتن صحیح محمد بن مسلم نگفته که خب از چه چیز نهی کرده. سألته عن التماثيل، امام فرمود که لا بأس ما لم يكن حيوانا، میگه شاید مخصوص سؤال از اقتناب و نگه داشتن تماثیل بوده یا تزویق و زینت دادن به تماثیل بوده. امام فرموده است که اگر حیوان بود ممنوع و نشده مثلا، و چون مسلمه که اقتناع و نگه داشتن تماثیل حرام نیست، پس نهی حمله بر کراهت میشه. ولی در این بحث هایی که ما کردیم روشن شد که یا اطلاق در این ادله است که حتی شامل میشه عمل را، و یا اینکه ظهور در خصوص عمل داره که در تعدادی از روایت تصریح به عمل شده. حالا من جمله روایت محمد ابن مروان بود که باب 94 از ابواب ما یکتسب به، حدیث 7، من صبر صورتا من الحیوان یعذب حتی ینفخ فیها، که اینجا تصریح میکنه که کسی که عمل انجام میده. یا فرمایش امیر المؤمنین که فرمود ایاکم و عمل و صور فانکم تسالون عنها یوم القیامه. من ده ارزم اینه که این روایاتی هم که به صورت کلی وارد شده، سألته عن التماثيل، یا این که فرمود که تماثیل ممنوعه، تزویق ممنوعه، برفرض اینها را بیم بگیم که چون سوال از امر ذات شده، مکرر اینه به عرض رسوندم که اگر بنا شد که یک شیئی اسم ذات بود و متعلق نهی قرار گرفت، مثل این که فرمود که الخمر لا تقرب الخمر، این وقتی که میگه اسم را ذات را متعلق نه قرار داد، این معناش اینه که همه جهاتی که در این ذات موجود است ممنوعه، چه ساختنش، چه نگه داشتنش، چه بیع و شرائش، مگر اینکه دلیلی وارد بشه و بعض تصرفات را تجویز کنه. حالا میگیم به فرض در روایات نه شده از تماثیل، ولی به قول شما معین نکرده، یا به قول امام خمینی معین نکرده که چه چیز تماثیل را سوال شده. آیا سوال از اقتناع شده، یا سوال از بیع و شرا شده، یا سوال از لعب به تماثیل شده؟ و بعد بگیم چون ممکن است که مقصود نگهداری تماثیله، پس بگیم با تصویر تماثیل نظر نداره، اینها کم لطفی است. این همه روایات، آخه حالا یا تشکیک در سند بعض روایات، خب بسیار خوب، سند بعض روایات رو شما تشکیک کردید، اما ای کاش که ما حالا انشاءالله تقاضا کنیم از آقای مویسندا که اول ما چقدر خوبه که تمام روایاتی که در من وارد شده، چه به صورتی که فرمود یعذب حتی ینفخ فیه، یا روایتی که ابتداعا گفت که تماثیل ممنوعه، یا روایتی که گفت تزویق حرام جائز نیست، این روایات همه را جمع کنیم، بعد ببینیم که هم در کتب شیعه و هم در کتب سنی، درسته که ممکنه در تک تک این روایات گاهی خدشه سندی وارد بشه، اما در این مجموعه نمیتونیم بگیم هیچی نبوده و این همه روایات وارد شده. نه، این بسیار بعیده. لذا ما معتقدیم که بالاخره روایات هم در کتب سنی زیاد وارد شده، در سنن بیهقی و همچنین در صحیح مسلم و صحیح بخاری و هم در کتب شیعه هم الا ماشاءالله وارد شده. این روایات را بیم بگیم همه مخدوش است، کاملا کم لطفیه، و بلکه این روایات بالاخره قدر مسلم هم از نهی همون تصویره، که مثلا در این بعضی از روایات که تصریح به تصویر شده، مثل همین روایت محمد ابن مسلم من صبر صورته، یا بعض از روایات یا من یاکم به عمل و صور فانکم تسالون عنها یوم القیامه، و بعضی هم به صورت مطلق نهی وارد بر تماثیل و تصاویر شده، که گفتیم قاعدتا نهی اگر به اسم ذات تعلق گرفت، معنیش اینه که همه جهات انتفاع به این ذات ممنوعه. حالا ما بیایم بگیم قدر مسلمش اون تصویر کردنه. بله، استاد خمینی می‌فرمایند که بله، ممکنه که این روایات سوال از اقتناع باشه که نگه داشتن اینها چطوری امام نهی فرموده. بعد خود ایشون میگه خب ممکنه کسی بگه آقا اگر اقتناع شیئی حرامه، پس مسلماً ایجاد کردن او هم باید حرام باشه، چون اگر شیئی ساختنش حلال باشه، علل قاعده نگه داشتنش هم مسلماً حلاله. مثلا اگر حلال بود فرض کنید نگه داشتن ساختمانی، این پس معلش نیه که حتما ساختن ساختمان هم مسلماً جائزه. اما اگر شیئی نگه داشتنش حرام باشه، پس معلوم میشه ساختنش هم به طریق اولا حرامه. مثلا اگر نگه داشتن عجل سامری یا نگه داشتن بت‌ها حرام باشه، علل قاعده ساختن بت هم حرامه، ساختن مثلا عجل هم حرامه، ساختن بتخانه هم حرامه. خب بعد ایشون میگه اگر کسی اینطور بگه، بگه خب این روایات به قول شما ممکنه که سؤال از اقتناع و نگهداری اینها باشه، پس دخلی به اصل تصویر و تمثیل یعنی ساختن مثال و ساختن صورت نداره. بحث کنم حضورتون که میگی این کسی بگه خب اگر نگه داشتنش حرامه پس خود ساختنش هم به طریق اولا حرامه، جواب میدم به این که خب چون نگه داشتن اینها مسلماً حرام نیست بلکه حد اکثر مکروهه، پس کش میکنیم که ممکن ساختنش هم مکروه باشه نه اینکه ساختنش هم حرام باشه. چون اگر نگهداری حرام بود میگفتیم بله ساختنش هم حرامه، اما چون ادله وارد شد که شیئی که تصویر یا مجسمه است نگه داشتن او حرام نیست، حد اکثر در اون اتاقی که مجسمات یا تصویر نماز در آنجا نخوانید. به این را حمله بر کراهت کردند. در خانه امام صادق هم مخده‌هایی بود که در شکل‌های انسان‌ها و حیوانات کشیده شده بود، حضرت اینا را زیر پا می‌داشتن یا برش تکیه می‌کردن، پس معلوم شد نگه داشتنش حرام نیست. و بعد بر این اساس بگیم چون اقتناعش مکروهه، ممکنه تصویر و ایجاد صورت هم حرام نباشد و حد اکثر مکروه باشه، که امام هم این را میگه و هم میگه که مجموع روایاتی که در مقام وارد شده شمولش نسبت به مجسمه قدر متیقنه که ساختنش حرامه، اما به صورت نقاشی کردنش قدر متیقن نیست، ولذا رجوع میکنیم به اصل اباحه. عرض من این است که هیچ وقت قابل قبول نیست، زیرا ما پیدا کردیم که کلمه تصویر و تمثیل از اول هم در مجسم سازی استفاده می شده و هم در نقاشی صورت ها استفاده می شه. حالا به تاریخ هم که مراجعه کنیم، الا ما شاء الله که پیامبر اکرم وقتی که مکه را فتح کرد و رفتن در میان کعبه شریفه که پایه های زیادی در کعبه بود و در هر پایه ای عکسی از یکی از انبیا یا حضرت مریم کشیده شده بود، حضرت فرمان دادند قاتل الله المشرکین، چرا این همه عکس اینجا کشیدن؟ فرمان دادن همه اینا را پاک کردن. بنابراین میخوام بگم تصویر و تمثیل کاش و لسام هم ادعا میکنه که این دو مترادفن. در لغت هم که مراجعه کنیم ازش ترادف استفاده میشه، علاوه بر او زیاد موارد استعمالی هست که تصویر در مجسم سازی و باز تمثیل در نقاشی هر دو بدون قرینه به کار گرفته شده. لذا ما عرض میکنیم به امام خمینی که نه، ادله‌ای که من کرده فرقی نمی کنه که شما بگید اختصاص بدید به مجسمه، هم مجسمه را شامل میشه و هم نقاشی را. تشکیکات دیگر هم که حالا سند بعضی ضعیفه، اینها خیلی نمیتواند در صورتی که این همه روایات در مقام وارد شده موجب رفعیت از همه این ادله بشه. آفرین، بله. من نفهمیدم چی شد. خب وجود دست برداشتیم گفتیم نه احتمالش اشکال نداره با این عدده دیگر. سیاق حدیث هم که واحده، پس بنابراین اون جایی هم که نهی از عمل میکرد نه هم به بل کراهت. یعنی بفرمایید چون اقتناعش جائزه محو کردنش هم پس لازم نیست، درست شد؟ بسیار. ما میگیم اقتناعش لازم جائز، محو کردنش هم واجب نیست، اما این چه دخلی داره به اینکه کشیدنش حرام بشه؟ این چه حرفیه؟ یک نهی وارد شده از تصویر و تمثیل کشیدن، یه نهی هم وارد شده از اقتناع. نهی اقتناع را هم کنیم بر کراهت، این چه دلیل میشه که نهی از تصویر را هم کنیم بر کراهت؟ نه، هیچ قرینه نمیشه. این نهی نهی و نهی دیگریه، بنابراین اون را نمیتونیم دلیل بگیری. سرانجام میخوام عرض کنم بعضی از آن که گاهی مرحوم امام میگه که این سوال چون معلوم نیست که از اقتناع یا از لعب یا امثال ذالکه، میگه خود در بعض از روایات مثل همین روایت محمد بن مروان میگه من صوره، فرمود من صوره صورتا من الحیوان، اینجا داره تصریح میکنه که این عمل یا لا یاکم به عمل و صور، از جا دیگه رسمن اسم عمل و تصویر آمده، بنابراین نمیتونیم بگیم که حال چون بعض از جهان سوال از اصل تماثیل شده شاید مراد اقتناع تماثیل باشه، میگیم نه دیگه در این جاهای دیگر که آمده رسمن تصریح کرده که منصب بر صورتن. بنابراین حالا ما که نتونستیم بفهمیم این تشریح خب اون چیز اضافهشون بیده که خیلی مردم دوست داشتن و معلومه که تزویق البیوت امر متعارفی بوده برای خاطر اینکه چون میل داشتن مردم تو خانهشون نقاشی باشه کدا باشه. یعنی هیچی نبوده و این همه تأکید شده. یعنی مقدر بفرمید که پس اینها همه در رابطه با همون مسئله عبودیت و غیر ذالکه. حالا عرض کنم که بد نیست اینه که فرمودید آقای نجومی رحمت الله علیه که از فضلای طلبای فاضل نجف بود که بعد آمد و در کرمانشاه مستقر شد، ایشون از کنین جزبش آورد آیه مهدی زاده، من البته نصفش بیشتر نرسیدم مطالعه کنم، ایشون زیاد از کتاب بها زیاد به اونجا ارجاع داده ولی من دیگه فرصت نکردم. حالا شما هم انشاءالله کتاب بهاره که ایشون آدرس داده نگاه کنید ببینید روایتی که در کتاب بهاره چیه که ایشون میخواد همون حرف مرحوم امام را تقریبا بگه در طایفه اولا، که البته مرحوم امام در اون طایفه اولا این حرف را زده. دیگه من فرصت نکردم که اون روایات کتاب بهارم بررسی کنم ببینیم چی. بسیار عرض میکنم حضورتون که خب مسئله دیگر از این حالا بگذاریم، آمدیم به این که ساختن با مکائن، حالا همینطوری که عرض کردم دیروز کارخانه ای آوردن که عروسک در میاد ازش، گرگر مادر میریزن، آیا اینها هم به فرض این که مجسمه سازی حرام باشه و تصویر حرام بشه شامل اینها هم میشه یا نه؟ این یا مرحوم امام میفرماید که ظاهر ادله خصوص با توجه به زمان صدور این ادله مطمئنن در این است که کسی خودش عمل نقاشی را انجام بده یا عمل مجسم سازی را انجام بده، مثلی که ما اگر گفتیم فلانون کتب کتابن، این معنیش که خود این آقا گرفته کتاب را نوشته، نه اینکه در مکینه ها و در چاپخانه ها با مکینه. حالا فرض کنید که شما اگه خواسته باشید یک کتابی را بنویسید، اون وقتی که حالا خیلی کامپیوترم نبود، میخواست این آقای حروفچین تک تک و حروف ها را بگذاره کنار هم تا یک صفحه مثلا در بیاد، بعد میدادم به دستگاه از کنم که چیز مکینه ها، این مکینه هم اون برقش میزد ترق ترق، هی این صفحه میامد روی کاغذ و کاغذ را سیاه میکرد و از خود نمیشه. آیا تو ما رو به خدا به اون یاری که گرفته و تم کلید را زده که حالا این آمده گر گر این صفحه روی کاغذ ها منعکس میشه به این میگن کتب کتاب؟ خب معلومه که کسی که میگن نوش کتابی را یا نامی را نوش، یعنی خود او مباشرت کرد و خط خودش این را نوشت. پس اگرم میگه صبر صورتن یا من مثل مثالن، حالا قطع نظر از این که در عصر سابق قطعا این ابزار نبوده و حتما مراد در زمان سابق عبارت بوده از تصویر بید که می شستند و می کشیدند و یا مجسمه می ساختند با دست، قطع نظر از او اساسا اسناد دادن صبره به فردی یا مسئله به فردی ظهور در این دوره که خود شخص مباشرت در عمل کنه. بنابراین اگر یک کارگری را ما گرفتیم در یک کارخانه عروسک سازی به این مواد را میدیم و به این هم توی ماده میریزه و با قالب ها در میاد، به این نمیگن مثلا مثالا یا صبر صورتا. پس حالا بله عرض میکنم حضورتون که ببینید، میتوان گفتش که مواد و از کنم متفاوته. مثلا در قتل به قول شما، حالا اگر کسی سنگ رو پرتاب میکنه به سر کسی خود، بالاخره میگن قتله. مباشرت هم به یقشی گرفت و خفش کرد، بازم میگن قتله. با شمشیر هم مثل شیخ بندی خدا گردنش زدن، میگیم قتله. اما حالا در بعض از مواد دیگر کتبه را میتونیم بگیم این حرف را؟ یعنی واقعا این کسی که توی چاپخانه میزنه کلید را میگیم بگیم میگیم کتبه کتابن را؟ بله. عجیب، خیلی قیاس مع الفارقی. یعنی بعض از چیزهاست که اصل وجودش مبغوضه، اموری که وجودش مبغوضه به صورت به هر صورتی که تحقق پیدا کنه میگیم این شریک در جرمه. اما چیزی را که اسناد به شخص داده میشه و از این قبیل نیست که اصل وجودش مبغوض باشه، نمیتوان گفت که این را قیاس به اونجا کنیم. بله، ما میگیم اهانت کردن به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله بسیار مبغوضه. حالا هر کسی در این عمل دخالت داشته باشه، ما او را دشمن خودمون حساب میکنیم و میگیم این به پیغمبر اکرم اهانت کرده. حالا چه این که بعد میاد کاریکاتور اون که میکشه، چه اونی که چاپ میکنه، چه اون مجله‌ای که راضی به این عمل میشه. بابا ما عرض کنیم ما در همین زیارت ها نمیخوانیم لعن الله من قتلک و لعن الله من شارک فی دمک و لعن الله من سمع بذالک فرضیه به. گاهی بعضی از چیزها مبغوضیتش اینطوریه، ولی گاه بعضی از اوقات یه عملی را به شخص اسناد داده میشه. من صبر صورتن، بگیم من صبر صورتن شامل میشه اون آقایی که گذاشته دو مکینه گذاشتن، برس کنم آقای حروفچین هم گذاشته توی این مکینه، من بیچاره درم کلید درم در قدر این صفحه روی کاغذ میاد. نه اینا نه، بله بله، اگر یه شیء مثل همون مجسمه بت ساختن باشه اون دیگه مسئله دیگری که ما اگر دی یه شیء را اصل وجودش مبغوض باشه، اینجا ما استفاده میکنه که هر کسی در این دخیل باشه اثر داره در حرمت. اما غیر از اون جاییست که یک فعلی را به شخص نسبت داده بشه و بعد بگن این عمل مکروه یا حرام یا واجبه. مثلا لو خلیه و طبع فاضل معاصر، لو خلیه و طبع، اگر فعل اسناد داده بشه به کسی، ظهور در این داره که این محدث اون عمله و این موجد اون عمله. به طبع اولی معناش اینه که اگر ما میگیم صبر صورتن فلانون صبر صورتن، یعنی این آقا ایجاد این صورت کرده، نه اینکه میگیم هر کسی که دخیل بوده. حالا واقعا اون کسی که مرکم هم آورده صبر صورتن، اون کسی که گذاشته توی تابلو عکس برداری کرده بگیم صبر صورتن، نمیشه دیگه. بنابراین نه 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 فاضل ماست، این نخواستم کجا؟
اگر یک کسی بیاد یک تصویری رو بکشه ولی بدون قصد، همینطور تصویری داره میشه، اینجا عرف نسبت به فاعل نمیده ولی قطعا مفروضیت هستش.
درسته. ببینید عرض میکنم حضورتون که ما اگر فرض کردیم عقاب و ثواب، عقاب و ثواب بر عملی است که ان اختیار صادر بشه، اگر بدون اختیار صادر شد معلومه عقاب و ثواب نه عقاب داره نه ثواب داره. شما همونطوری که بردید الحمدلله خسر قبحه که فهمید، میگه کدام عمل قبیحه؟ اون عملی که ان قصدین صادر بشه، بلا عمل بلا قصد که نه نه، چون شما گفتید من سب برای صورتن، اونی که مبغوضه ایجاد کردن صورته و ساختن تصویر. نه مولانا، ما نگفتیم که ای به مثل کمن کتب کتابنه. آقا کتب کتابن به کی میگن؟ به اون کسی که مباشره در کتابت کرده، نه اون کسی که توی مکینه گذاشته شده.
از کنم
بله بله، را میگیم آقا کتب زلال حرامه، حفظ کتب زلالم حرامه. اونجا معلومه جهتش اینه که چون این خودش ترویج باطل به هر صورتیه. اما ما در مورد تصویر باطل که میگیم که نگه داشتن اینا اشکال نداره، پس اگر نگه داشتن اینها اشکال نداره که ما نمیخوایم گس وجود اینا مبغوزه، این عمل حرامه. بنابراین اگر عمل حرامه، شما باید بتوانید تصویر را به شخص نسبت بدید تا بگیم که این عمل تو حرامه. آیا کسی که بر میکنه مکانی کلید مکینه را زده، این بهش میگیم این که سب برای صورته؟ نیست که این چنین چیزی. بنابراین نه، باید بگید که اونها که مباشرت درش نیست، انصافا مفهومه به این حکم نیست. از کنم بوده که نه. آمدیم به مسئله دیگری که حالا اگر دو نفر یک صورتی را میکشند، یه مجسمی را دو نفر میکشند، یا یکی را میدانم از کنم صورتی را دو نفر میکشند، با هم همکاری میکنند و یا گاهی دقیقا نصف مثلا مجسمه را یکی میسازه، نصف دیگرش را یکی دیگه میسازه، یا مثلا یه نقاشی صورتی را یک قسمتش را یکی میکشه یکی دیگری را. اینجا چه حکمی داره؟ آیا در اینجا میتوانیم بگیم که هر یک از این دو صبر صورتن یا مسئله مثالن میتوانیم به تک تک نسبت بدیم؟ و به عبارت نخرا میتوانیم بگیم این کن من صبر صورتن از قبیل جمع استغراقیه یا از قبیل جمع مجموعیه؟ مثل که به اخبار آخر رسید، مطلب مهمی، انشاءالله مطالعه بفرمایید، شنبه بحثش کنیم.